بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیز و برادران محترم و تشکر میکنم از اینکه
برای این جلسه از ما هم دعوت کردید.
من البته یک جلسه دو ساعته داشتم ولی برای رو کم کنی اینجا هم میخوام یه دو ساعتی صحبت کنم، ببینم که من خسته میشم زودتر یا شما زودتر سالن رو ترک میکنید. از من خواسته بودن که راجع به حجاب صحبت کنم. من بحثمو به دو بخش تقسیم میکنم. در بخش نخست به بعضی از مبادی انسان شناختی که با واسطه به مسئله حجاب مربوط میشن اشاره میکنم. یه نگاهی به انسان شناسی ما و نظریه عشق در فرهنگ اسلامی، چون اگر مسئله جنسیت، مسئله عشق، مسئله شهوت، مسئله جنسیت اگر مطرح نبود، قاعدتا نوبت مسئله حجاب نمیرسید. نگاه اسلام به این مسئله چیست؟ آیا یک نگاه سرکوبگرانه و نفی مطلق است، نگاه مردانه، یا یک نگاه اباحه‌گرانه، تشویق‌گرانه و رهایی مطلقه، یا یک نگاه سومی است که نگاه متعادل و تعادل بخش، یک نگاه انسانی، نه نگاه حذفی و نه نگاه اباحه‌گرانه. یه اشاره به این میکنم بعد به بحث حجاب. در بحث حجاب فقط به طرح سوال میکنم، سوالاتش که ما بایستی به اونها فکر کنیم و اگر اندیشیدیم اونها رو خیلی مدون، منطقی، مؤدبانه با افکار عمومی، با جامعه، با خانمهایی که حجاب رو کامل رعایت میکنن و خانمهایی که حجاب رو کامل رعایت نمیکنن، با هر دوشون خیلی منطقی و مؤدبانه در میون بگذاریم و طرح بکنیم. ما برای مسئله حجاب ادله کافی اخلاقی، عقلی، فطری و بشری داریم. ما دفاع شرمنده از حجاب نمی کنیم، دفاع شرمنده و سربزیرانه، دفاع شکاکانه، که حالا یک کم هم حجاب خوبه، یه فوایدی هم دارد، نه ما استدلال های قوی و متین برای این مسئله داریم. اونایی که وظیفه شناسن به عنوان وظیفه دعوت به حجاب بشن، اونایی که وظیفه شناس نیستن به عنوان یک حق، حق زنانه، حق زن، حجاب بیش از اون که تکلیف زن باشه حق زنه و مسائل از این قبیل. و بعد سوالات رو تا حدی که فرصت داشته باشم تر میکنم. البته حتما به این سوالات خود دوستان اندیشیدن، احتمالا بخش مهمی از این سوالات در این جلسه تر شده، راجبش بحث شده، در آثار متفکران اسلامی قبل و بعد از انقلاب به بعضی از این سوالات پرداخته شده. الانم که این نمایشگاه رو من نگاه میکردم دیدم که بعضی از این سوالها، پرسشها اونجا تر شده و سعی کردن بهش جواب مختصری هم بدن. نمایشگاه بسیار خوب و متتبعانه است تهیه شده، از این دوستان هم تشکر میکنیم. و یه چیز جالبی که تو همین نگاه مرور با تصویر و سند تاریخی کاملا واضحه اینه که مسئله برهنگی یه مسئله است تقریبا مربوط به 60-70 سال اخیر، یعنی تو قرن گذشته در هیچ جای دنیا، نه غرب نه شرق، در جوامع مسیحی، یهودی، زرتشتی، مسلمان، حتی قبائل دور افتاده، مسئله برهنگی، برهنگی مرد و زن و به خصوص زن تقریبا وجود نداره. شما تو همین تصویر سیر تاریخی تصاویر دارید میبینید مسئله برهنگی اجتماعی و به خصوص برهنگی زن تقریبا یه پدیده است مال حد اکثر 100 سال اخیر، 90 سال اخیر، و به خصوص از جنگ جهانی دوم به بعد در غرب، در اروپا برهنگی زن به جای اینکه یه ضد ارزش باشه و توهین به زن تلقی بشه به عنوان حق زن مطرح شد و بعد از اونجا سرازیر شد به سمت کل جهان به خاطر سلطه اروپای غربی و امریکا در یک قرن اخیر، یکی دو قرن اخیر بر کل جهان، چون سلطه نظامی، اقتصادی و فرهنگی اینا پیدا کردن در این یکی دو قرن اخیر بر کل دنیا، این فرهنگ هم با خودشون به همه جای دنیا بردن. قبلا با زور مثل کشف حجاب رضاخانی که با دستور انگلیس و غرب انجام میشد، حالا دیگه احتیاج به زور هم خیلی نیست، با رسانه ها، با فرهنگ سازی، با کارهای آکادمیک، با تبلیغات کار میکنن که این انگیزه درونی باشه و احتیاج به تحمیل بیرونی و سرباز و سرنیزه و اینا مثل دوره رضاخان نباشه. و یه نکته دیگه این که چون اینم گاهی من شنیدم میشنوم که آقا تو ایران چون حجاب قانونه، بی حجابی در ایران بیشتر از بقیه کشورهای اسلامی، این هم یکی از حرفای واقعا بی مدرک و غلط زده میشه. من نمیخوام از همه اونچه که مربوط به مسائل زنان هست در و در ایران اتفاق میفته نمیخوام دفاع بکنم، حتما بخش مهمی از حقوق شرعی زنان و همطور که بخش مهمی از وظایف زنان یا وظایف مردان در برابر اونها تعطیل شده، شناخته نشده، حذف شده، مطرح نیست، جدی نیست. اما من قاطعانه معتقدم جامعه ایران از لحاظ مسئله پوشش زنان یا اخلاقی ترین یا یکی از اخلاقی ترین جوامع دنیاست. منتها در بقیه جای دنیا بیهجابی و حجاب وجود داره، یعنی اکثریت بیهجاب و برهنه و یه اقلیت کوچک با حجاب. تو فرهنگ ما بیهجاب وجود نداره، همون قشر بیهجاب اولا اکثریت نیست واقعا، و بعد همون قشر بیهجاب در واقع به شکل حجاب ناقص ظاهر میشه. البته با این تبصره که من عقیده ندارم هر کسی که حجابش کامل نیست این ضد حجاب یا مثلا بی عفت یا اینا، واقعا عقیده ندارم. من توی تقسیم بندی اگه فرصت کنم میگم پدیده بی حجابی یا بد حجابی، حالا اگه تعابیر درست باشه، اقلا 6-7 منشأ میتونه داشته باشه. همش فساد اخلاقی اینا نیست، یک بخشی از اونایی که حجاب رو رعایت نمیکنن اهل فحشا هستن، دنبال فسادن، دنبال شهوترانی هستن، یه بخششون اینجوری هستن، یه بخششون اینجوری نیست. اصلا توجه به این که این مسئله مثلا به چه معنا فساده یا فساد تلقی میشه چون این توجه ندارن. اونا مسائل دیگه یه آسیب شناسی باید کرد. ما هر نوع بیهجابی رو به عنوان فحشا و فساد نباید تفسیر بکنیم. نمیخوام توجیه بکنم هر نوع بیهجابی یا بدهجابی بده، غلطه، اما هر نوع بدهجابی یا بیهجابی رو نباید فوری به مسئله مثلا اینکه این زن بدکاره است نباید اینجوری تفسیر کرد، چون بعضیشون واقعا اینجوری نیستن، علتهای دیگری داره. اینا باید طبقه بندی بشه و با هر کدوم مستقلن به حسب خودش باید برخورد بشه. آسیب شناسی باید کرد. یکی از کارهای مهم به نظر من تو اینجور سمینارها اینه که هم انواع حجابها رو طبقه بندی کنید. آیا هر کسی که با حجابه به خاطر اینکه زن عفیفیه با حجابه یا علتهای دیگری هم ممکنه داشته باشه، و هم بیهجابی و بدهجابی رو طبقه بندی و آسیب شناسی بکنیم که چند نوع به اصطلاح بیهجابی وجود داره. ما تو جامعه ما بخشی از همون قشری که مایلن کلن حجاب رو رها کنن و برهنه باشن تو جامعه، اونا چون بالاخره طبق قانون و اخلاق و عرف عمومی مجبورن یه چیزی بپوشن، به شکل حجاب ناقص یا همون که تعبیر به بدهجابی میشه میان تو خیابونا. و چون معمولا این تیپا تو خیابونا بیشتر میچرخن تا اکثر زنان خانه‌دار یا دخترانی که دنبال یا علمن یا کارن یا اقتصادن یا خانه‌دارن، اونا خیلی تو خیابونا نمیپلکن. یه کسی که تا نگاه میکنه تو چند تا شهر بزرگ با خودش میگه اکثر زنان ایران که بدحجاب و بی‌حجابن، پس آقا حزن شما هرچی حجاب رو قانونی تر بکنید بی‌حجابی تقویت میشه بیشتر. اینا جزء برداشت‌ها و نتیجه‌گیری‌های واقعا غلط و عوامانه است، اینجوری نیست. البته من نمیخوام بگم جامعه ما یک جامعه اخلاقی است، نمیخوام بگم رابطه زن و مرد تو جامعه ما رابطه اخلاقی است. اینو من میفهمم که یک خانم، حتی خانم با حجاب که تو خیابون و تو کوچه است، بازم نگاه‌های ارشادت که غیر اخلاقی و نگاه‌های جنسی اینا بهش زیاد میشه، متلک میگن فلان هست، اینا همه رو قبول دارم. منتها منشأ اینا حجاب نیست، منشأ اینا ترک بخش دیگری از احکام اسلامی است. چون اسلام اگر از طرف مسئله پوشش اخلاقی یه قوانی رو میگذاره و تأکید میکنه بر ترک برهنگی در عرصه عمومی، از اون طرف راه ارضاء مشروع نیازهای جنسی رو کاملا باز میگذاره و بسیار آسان میگیره، بسیار آسان میگیره. ازدواج تو فرهنگ اسلامی آسان ترین کاره، هیچ معونه ای نداره. منتها جامعه ما اتفاقی که افتاده اینه که راه تأمین مشروع نیازها رو که اسلام باز گذاشته ما خودمون بستیم. یعنی ازدواج شده یک چیزی مثل مردن از نظر سختیش و مشکلاتش، اون راه رو بستیم، باز نکردیم. از این طرف هم خب بالاخره قانون حجاب، احکام حجاب، اخلاق حجاب، فرهنگ حجاب، فرهنگ نه فقط اسلامی بلکه دینی است. شما تو همین نمایشگاه که نگاه می‌کنید تمام دنیا تو همین 70-80 سال پیش زنان مسلمان و غیر مسلمان پوشیده بودن، برهنگی رو توهین به خودشون می‌دونستن. اینا بنظرم نکاتی است که بخشش هم توی عوامانه تر میشه، ولی خب باید بهش توجه کرد، با دقت روش بحث کرد. من بحثم با یه آیه کریمه در قرآن در سوره اعراف شروع میکنم آیه 28 و 26 و 27 که میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ای فرزندان آدم ما برای شما لباس فرستادیم، فرو فرستادیم برای پوشوندن خودتون، برای حیا و برای حفظ حرمت خودتون و بدنتون. و بعد می‌فرماد که و لباس التقوا خیرون، بر شما باد لباس تقوا که بهترین لباس است. یعنی این لباس پوشش ظاهری خودش هدف نیست، پوشش ظاهری برای حفظ گوهر کرامت انسانی و تقواست. چون در قرآن جای دیگه می‌فرماد که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی کرامت انسان، ارزش انسان به ایمان و به تقواشه، نه به جنسیت، نه به طبقه، نه به زورش، پولش، قدرتش، سرمایهش، پایگاه طبقاتیش، به هیچ چیز نیست. ارزش انسان به مردی، به زنی، به هیچ چیز، ارزش انسان به تقواست، کرامتش به تقواشه. بعد می‌فرماد که حتی همین لباسی هم که فرستادیم که بپوشونید خودتو خودتونو، هم برای حفاظت از مسائل طبیعی و سرما و گرما و اینها، و هم از اون مهمتر و در کنار اون برای حفظ کرامت خودتون، هدف از همین لباس و پوشش هم باز تقواست، یعنی کرامت انسانی شماست، رشد شماست. و فرمود که ذالک من آیات الله، این سخنان همه از آیات خداست که شاید خدا را به یاد آورید. ای فرزندان آدم، مبادا شیطان شما را بفریبد چنانچه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند و برهنه کرد. کما اخرج ابویکم من الجنه، مواظب باشید دوباره عرض شود تو همون دام دوباره نیفتید. حجاب که به اصطلاح یا پوشش اخلاقی، حالا کلمه حجابم شاید دقیق نباشه، این چیزی که الان تو زبان ما مشهوره به حجابه، در واقع به تعبیر فقها تو فقه ما ازش تعبیر به حجاب نمیشه، همینطور که حتما توجه دارید خودتون. در واقع این ستر، پوشش، لباس، ولی تو اصطلاح زبان ایرانی بهش میگیم حجاب، ولی تو فرهنگ قرآنی به این لباس ستر و پوشش میگن، نه حجاب. حجاب به معنی به اصطلاح پرده و پرده نشینی اونها اون نیست، ولی همین حجاب مصطلح و پوشش اخلاقی به معنای مبارزه با برهنگی در عرصه عمومی، مبارزه با جنسیت زدگی جامعه، یعنی خیابان، پارک، دانشگاه، کارخانه، هر جا که عرصه عمومی است، در جهت حفظ امنیت اخلاقی، امنیت اخلاقی جامعه، در جهت تکامل معنوی فرد چه مرد چه زن، و در جهت به خصوص کرامت زن، برای که اینا هر کدوم میتونه به فلسفه حجاب مستقلا مربوط باشه. و باز تکرار میکنم، مبارزه با برهنگی یه فرهنگ مخصوص به اسلام نیست. یه جوامعی و یه شرایطی الان به خصوص داریم که بر اساس برهنگی و اصالت لذت بنا شده، یه جوامع و فرهنگهایی هم داشتیم به خصوص قبلا که بر اساس حتی پوشش‌های سخت افراطی، حتی حبس زن در خانه یا در حرمسرا بنا شده بوده. اسلام حد تعادل رو گرفته، اسلام هم با حبس زن در خانه و پوشش‌های افراطی منع حضور زن در عرصه عمومی مخالفت و مبارزه کرده. اصلا حکم حجاب در واقع خودش مجوز حضور زن در عرصه عمومی است. این اگر دینی با حضور زن در عرصه عمومی مخالف بود، طرفدار حبس زن در خانه بود، این دین حجاب رو دیگه واجب نمی‌کرد، اصلا احتیاجی به حجاب نبود دیگه، تو خونش که کسی حجاب لازم نداره. دینی که روی حجاب تاکید میکنه، معنیش اینه که اجازه داده که زن در عرصه عمومی در فعالیت‌های اجتماعی حاضر بشه، منتها با حفظ کرامت و عفت خودش. این دو سر افراطی طیف، یک سر پوشش‌های افراطی، پوشش‌های سخت، فشار بیش از اندازه بر فشار اجتماعی بر زن، محرومیت‌های اجتماعی در واقع برای زن، و از طرف دیگه برهنه کردن زن در عرصه عمومی. اسلام حد تعادل، حد وسط. در فلسفه حجاب یک سوال بنیادین اینه که آیا انسان، حتی بدن انسان، حرمت دارد یا ندارد؟ فلسفه هایی که طرفدار برهنگی هستند برای انسان و برای بدن انسان حرمتی قائل نیستند. اینا اگر بتونن همه جا رو میکنن جزیره لخفیا، اگر بتونن، و تقریبا هم هست، اصلا حرمتی برای خودش، برای بدن خودش قائل نیست. دو تا فرهنگ واقعا، یه فرهنگی که میگه من به عنوان انسان نه فقط روح من کرامت داره، بدن منم حرمت داره، بدن من حرمت داره حتی بعد از مرگ. شما میدونید تو فرهنگ ما شما نمیتونی ببینی یک کسی مرده، یه جنازه کنار خیابون افتاده، ولو مسلمون هم نیست اصلا نمیدونی کیه، نباید بی تفاوت رد شی از کنارش. یه وظیفه شرعی است که شما به عنوان واجب کفایی اقدام کنی برای برداشتنش، برای شستنش، برای با احترام تشییعش کردن. حتی میگی جنازه داره عبور میکنه، اصلا نمیدونی این بدن مرده مال کی هست، ولی میگن نباید بی تفاوت باشی، باید پشت سرش به احترام چند قدم حرکت کنی، براش طلب آموزش بکنی. بدن یه انسانی بوده، او انسان از این بدن خارج شده، این بدن دیگه حضرت خارجه، حضرت خارج شده، مصرف شده، تمام شده، ولی در این حال باز حرمت داره. یه فرهنگ هم هست که برای بدن نه در زمان زندگی نه در زمان بعد از زندگی برای مرگ اصلا هیچ حرمت قائل نیست، بدن انسان با بدن خوک براش مساوی است. نه دو تا تفکر. همینطور این سوال که پوشش انسان آیا به کرامت انسان ارتباط داره یا نداره؟ ممکن کسی بگه آقا انسان، من اومانیستم، انسان مکرم، مقدس، مهم، حرمت داره، اما کرامت انسان چه ربطی داره به لباسش؟ ما تو هر لباسی میتونیم کرامت داشته باشیم، حتی بدون لباس. اینه فرهنگه. یه فرهنگم این است که واقعا نوع پوشش و لباس آدم ها با کرامتشون و شخصیتشون ارتباط داره، کاملا مرتبط کاملا. و لذا شما میتونید از روی نوع لباس پوشیدن آدم ها حتی شخصیت اونا رو حدس بزنید. واقعا نمیشه؟ البته نمیگم کامل ها، ممکنه کسانی ریاکارانه یه لباسی رو بپوشن یا تحمیلی بپوشن یا طبق عادت بپوشن، ولی معمولا میشود، یعنی بین شخصیت آدم با لباسی که میپوشه و نوع پوششش ارتباط وجود داره. اما یه مسئله دیگه که آیا اسلام مسئله که در باب حجاب وارد شده که اصلا مخصوص اسلام اصلا نیست، ولی در این حال اسلام و به طور خاص احکام مثل حجاب، آیا اینها از سر مبارزه با زیبایی، مبارزه با عشق، خبیث دانستن شهوت، سرکوب نیروی جنسی، سرکوب لذت جنسی، دعوت به روحانیت، برای این مسائله، یا اتفاقا اسلام مسئله نیاز جنسی و نیروی جنسی رو در زن و مرد کاملا به رسمیت شناخته، براش حریم قائل شده، برای او جعل حقوق شرعی کرده و اینو جزء حقوق مسلم انسان ها دونسته، حتی با مخالفت با این حق مبارزه کرده؟ آیا اسلام نیاز جنسی رو طبیعی میدونه، مشروع میدونه، به رسمیت میشناسه، یا نیاز جنسی و شهوت رو و تأمین نیاز جنسی رو یه جور گناه میدونه و خبیث، مثلا شهوت یه امر خبیثی است و لذا دعوت میکنه به ریاضت‌های شدید جنسی؟ کدوم یکی از این دوتا؟ ادیانی وجود داشتن و دارن الان در دنیا در شرق و غرب تحت عنوان دین، معنویت، عرفان، واقعا معتقدن که شهوت، غریزه جنسی، ضد معنویته. اگر کسی میخواد رشد معنوی پیدا بکنه، به خداوند نزدیک بشه، اهل کرامت معنوی بشه، این باید شهوت خودش رو سرکوب کنه. ولذا اهل عبادت و راهبان و اینها، روحانیشون اینها در شرق هست، در غرب بوده، اینا میرفتن خودشون رو عقیم میکردن، اخته میکردن، یعنی منشأ غریزه جنسی رو در خودشون میکشتن. اسلام با این فرهنگ مبارزه کرده. اسلام غریزه جنسی و شهوت رو به رسمیت میشناسه، قبول داره، خبیث نمیدونه، سرکوبش نمیکنه. اسلام نیاز جنسی رو امر طبیعی میدونه، جعل خداوند میدونه، حق انسانی و شرعی میدونه برای زن و مرد، و نه فقط میگه منافیه با معنویت نیست، بلکه میگه مکمل اتفاقا، یعنی بستر ساز برای تکمیل معنوی است. روایات از این قبیل که اگر کسی ازدواج کنه، نمیدونم نصف دینش رو احراز کرده، به شرطی که نتیجه نگیریم، اگه دوباره ازدواج کنیم دیگه کل دینمون تکمیله. روایاتی که میگه که حتی نماز آدمی که متأهله با نماز آدم مجرد که فشار جنسی به هر صورت روش هست، زن و مرد، دختر و پسر، نماز ای دوتا حتی دو جور نمازه، برای که اون یه بخشی از حواسش درگیر نیازهای جنسیشه، چه بدونه چه ندونه، ولی اون انسان تأمین شده غریزه جنسیش، فشاری از ناحیه مسائل جنسی روش نیست، بنابراین قدرت تمرکز و توجهش به مسئله بیشتره. شاید گلتش اینه. اسلام با افراطی‌گری، با حد ناشناسی در شهوترانی مخالفه. با رفتارهای جنسی غیر اخلاقی و غیر عادلانه مبارزه کرده، نه با مطلق التزاز جنسی. اصلا ما احادیثی داریم از پیامبر اکرم و از اهل بیت که تو مجامع عمومی واقعا نمیشه خوند، یعنی آدم باید خودش تنهایی فقط بره بخونه. باید آدرس بدیم، خودتون برین بخونین ببینین نگاه دین به مسئله جنسی چی، چقدر راحت راجع به مسائل شهوت و التزاز جنسی و اینا صحبت میکنن. حتی تو روایات مثلا فرض بفرمایید راجع به جزئیات مسئله آمیزش زن و شوهر بحث میکنن، چیزایی که واقعا تو هیچ جلسه ای واقعا نمیشه اصلا به زبان آورد و نبایدن به زبان آورد، چون اونا تو جلسه عمومی حرفا نمیزدن، خلاف حیاست. ولی اینا رو اصلا منافی با دین و معنویت نمیدونستن. یه توصیه هایی که اصلا فقط کسی اگر اینا رو نگاه کنه فکر میکنه که مثلا یک کسی آمده آموزش جنسی بده به زن و شوهر، در حالی که کی داره این حرفو میزنه؟ کسی که امام معصومه و سخنانش حجت دینی است برای ما، این متن سخنانش این دینه برای ما، یعنی آمده برای معنویت ولی در این حال داره سر مسائل جنسی داره صحبت میکنه، خیلی راحت، خیلی راحت داره صحبت میکنه. این معنیش اینه که این تو این فرهنگ اسلام، تو دین ما، سکس و جنسیت تابو نیست، یه مفهومی نیست که اسمشو نبر، بحثشو نکن، باید کلن حذف شه از زندگی. نه، حذف نباید بشه، باید ولی حدودش شناخته بشه، باید معلوم بشه مال کجاست. هر کاری مال همه جا نیست، این حرفا و این کارا مال کجاست. بنابراین ببینید تمام این چیزایی که آرایش کردن زن، معطر بودنش، چه مرد چه زن، هر دوش ما هم به مرد هم به زن در هر دو مورد توصیه داریم که مرد و زن باید معطر باشن، باید آرایش کنن، باید هر شود که انواع همه چیزایی که حالا من وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، همه چیزایی که مؤثره توی مسئله جاذبه های مرد و زن برای هم دیگه، توصیه های اکید دینی و شرعی در حد واجب، در حد مستحب، مطمئن کجا؟ نه مال تو عرصه عمومی. روابط جنسی درون خانواده تعریف میشه، نه خارج از خانواده. ولذا از دو طرف، از یک طرف مثلا تاکید میکنه، مثلا میفرماد که زن بیرون از خونه به خودش عطر نزنه، معطر نیاد بیرون، بیرون از خونه اینجوری صحبت نکنه، اینجوری راه نره، اینجوری نگاه نکنه، اینجوری حرف نزنه، ولی تو خونه همه این کارا رو بکنه. چرا؟ برای که اینجا حریم یک کارایی است، اینجا حریم خصوصیه برای یک کاری، اینجا برای یک کاری دیگه. ما نباید حریم عمومی رو تبدیل کنیم به حریم خصوصی. اسلام اینو گفته، یه اعمالیست داخل خانواده کاملا اخلاقیه، خارج از خانواده کاملا غیر اخلاقیه، و به عکس یه کاریست بیرون از خانواده تو عرصه عمومی اخلاقیه، تو خونه همون کار غیر اخلاقیه. یعنی تو نباید اینجوری که تو خیابون بیرون با یه مرد و زنی که با هم محرم نیستن با هم رفتار میکنن، این اون رفتاری که نباید تو خونه زن و شوهر با هم داشته باشن. یعنی دقیقاً دو نوع تأکید متضاد که مرد و زن با همسرش، با شریک جنسی خودش که فقط شریک جنسی نیست، شریک زندگیشه، شریک عاطفیشه، شریک اخلاقیشه، دو تا انسان هم، فقط مسئله جنسیت نیست، رفتارش با او، با کسی که با او پیمان بسته، با مردان و زنان دیگری که با اونها چنین پیمانی نبسته، با دو نوع رفتار باشه. مسئله اینه فقط. و الا شما یک آیه و حدیث در بابی که آقا شهوت رو کلن خبیث منفی باید سرکوب کرد، همچی چیزی تو اسلام نیست، تو ادیان دیگه هست، تو اسلام نیست. اسلام دنبال جامعه مذکر، تاریخ مذکر، فرهنگ مذکر نیست. اسلام دنبال تاریخ و فرهنگ انسانی و الهی است که در اون مرد و زن هر دو نقش دارن. جامعه اسلامی جامعه دو پایه است، مردانه و زنانه، جامعه مردانه فقط نیست، یه فرهنگ مردانه فقط نیست، منتها نقشی که زن و نقشی که مرد ایفا میکنن یکسان نیست و نباید هم یکسان باشه تا اونجایی که به جنسیتشون مربوط میشه. اما اونجایی که به انسانیتشون مربوط میشه نقششون کاملا یکسانه، هیچ تفاوتی توش نیست. یعنی ما تا یه جایی انسانیم، نه زن و مرد، اونجا تمام احکام و وظائف و حقوق و نقشمون عیناً این همه. از یه جایی به بعد جنسیت مطرح میشه، ما فقط انسان نیستیم، بعضیامون انسان مردیم، بعضیامون انسان زنیم. از اونجا به بعد یه سری تفاوت‌های ظریف تو بعضی حقوق، بعضی وظائف، بعضی نقش‌ها، نقش در خانواده، نقش در جامعه پیدا میشه. و این تفاوت به نفع مرد و به نفع زن است و ندیده گرفتنش ستم به مرد و به ستم به زن و به خانواده است و به جامعه غیر مستقیم. بنابراین این بخش اول عرایضم، ما نه روش ریاضت هندی، روش کلبی مسلک های یونانی رو، اینها رو راه درست معنویت نمیدونیم. کلبی مسلکی به عبارت دیگه زندگی سگی. بعضی از عرفای یونان بودن که میگفتن که آقا ما اگه بخوام به معنویت نزدیک بشیم، تو عرفان هندو و هندی و اینا هم هست، تو بعضی از انواع عرفان مسیحی و کلیسایی هم بود که اگه میخوای معنوی باشی و رشد کنی باید غریزه جنسی رو کلا سرکوب کنی. این که میگفتن کشیش نباید ازدواج کنه، کشیش کاتولیک، اتفاقا این سرکوب مطلق مسئله شهوت و جنسیت جواب عکس میده، چون شهوت و جنسیت غریزه نیروهای واقعی در انسان که قابل سرکوب و مطلق نیستن، که اگه فشار بیش از حد روش بیاری طغیان میکنه، شورش میکنه، همه اوضاعات رو به هم میریزه. ولذا اسلام هیچ مرزی برای رابطه مشروع جنسی، برای ازدواج هیچ مرزی نگذاشته، نه مرز طبقاتی، نه مرز نژادی، نه قومی، حتی مرز سنی هم نگذاشته. یعنی گفته اگه دلتون خاص خودتون، یه پیرزن با یک جوان 17 ساله، پسر 17 ساله 15 ساله میتونن ازدواج کنن، از اون طرف هم یه پیرمرد 70 ساله میتونه با یه دختر 16 ساله ازدواج کنه اگه میخوام. یعنی هیچ مرز مصنوعی برای این قضیه نگذاشته، برای که میدونه که وقتی که این نیاز به طور طبیعی وجود داره، وقتی که دو طرف توافق اخلاقی و انسانی با هم بکنن، حقوق همدیگر رو و حرمت همدیگر رو رعایت بکنن، این مانع از شورش و طغیان غریزه جنسی در اونا میشه. بنابراین ما باید اون راه رو حتما، راهی که شریعت اسلام باز گذاشته، باید بازش کنیم. اگر بسته است اون راه باید باز باشه، این راهی که اسلام گفته این باشه. شما نمیشه این راه هم ببندی اون راه رو هم ببندی، وقت شورش میکشه، وقت شورش میشه، یعنی در فرد شورش میشه، تو شخصیت خود فرد شورش اتفاق میفته و وقت دیگه از حد تعادل معنوی و معنویت و اخلاق هم خارج میشه. این فرهنگ اسلام اون چیزی که حالا ممکنه جای رایج باشه، اینا با هم دیگه فرق میکنه. این کلبی مسلکی هم تو فرهنگ یونانی اینجوری بود که یکی از همین عرفای بزرگ اینا که حالا مطرح به عنوان سران این جریان، میگه این هیچی نداشت تو عالم دنیا، همینطوری فقط یک ظرفی کاسه‌ای داشت باشه آب میخورد، یه وقت دید سر یک نهر آب یه بچه اومد با کف دستش آب خورد، گفت ای با دستم میشه آب خورد، پس به این کاسه هم دیگه احتیاجی نیست، همونم انداخت کنار. این فرهنگ تو فرهنگ اسلامی نیست. تو فرهنگ اسلامی اصالت به آخرت میدید، دنیا هم مزرعه آخرت، محل عبور ماست، دائمی نیست، اما دنیا جدیه، باید دنیا رو جدی بگیرید، نظام خانواده رو، نظام سیاست رو، اقتصاد رو، تربیت، همه رو باید جدی بگیرید، باید برنامه‌ریزی کنیم، برنامه داشته باشیم، متأ هدفگیریمون خود دنیا نباشه بلکه آخرت باشه، ولی دنیا رو باید جدی گرفت. نگاه اسلام به عشق نگاه سراسر منفی و سیاه نیست، متأ با دنیا محوری و شهوت پرستی با جنسی شدن فضای جامعه مبارزه میکنه، دنبال تعادل اخلاقی و معنوی است. هم با اباحه‌گری مبارزه میکنه که آقا همه چی حلال، همه چی جایز، هر کار کردی کردی، هر کاری که لذت میبری دوست داری بکن، هم با این مبارزه میکنه اسلام، هم با سخت کیشی ها و شبه احتیاط های افراطی که عملا ضد احتیاطه، ظاهرش احتیاطه ولی نتیجهش ضد احتیاطه. نگاه عرض کردم، نگاه اسلام نه فقط به عشق، حتی به شهوت هم منفی نیست، هم با نگاه فرویدی به انسان، نگاه سراسر جنسی به انسان اسلام مخالفه، هم با تفریط‌های روحانی که نتیجهش دیدیم در دنیا، همین بحث کشیشایی که بحث ازدواج میگفتن مانع معنویت و دینه، خب همینا الان یکی از مشکلات بزرگه بین کشیشای، مشکلات فسادهای اخلاقی و همجنسگرایی اینا بینشون. همین اخیراً آماری که خود کلیسای واتیکان خودش داد که ما یکی از مشکلات بزرگمون مسئله فساد اخلاقی کشیشامونه، چون از نظر قانون نمیتونن ازدواج کنن، عملا هم نمیتونن این وضعیت رو تحمل کنن. دقت میکنید، یعنی وقتی که عرض میکنم بعضی احتیاط افراطی ضد احتیاط، یه نمونهش ایناست. فرهنگ پیغمبر اکرم، فرهنگ اسلام این نیست. فروید که میدونه یه آدم مهمیه تو حوزه هم روانشناسی، آثار زیادی هم داشته تو فرهنگ علوم انسانی در دنیا، یه آدم مادی هم هست، معتقد بود که جنسیت یک نقش زیربنایی ولی پنهانی داره در همه رفتارهای انسانی و همه بیماریهای روانی. او عقیدش اینه، میگه یک ضربه جنسی، یک سکس تراماتیک به اصطلاح، میگه به در دوران کودکی بیمارا، میگه هر کی میاد پیش من میبینم در دوران کودکی ضربه جنسی اینجوری خورده، عمدتاً مربوط به اعضای خانواده خودشونه، مثلا پدرانشون و اینها، و حالا احتمالاً خود این آقا یا اکثر اطرافیان و بیماراش یه همچین تجربه‌ای داشتن که مثلا تو خونه یه همچین کارهایی باشون شده، اینا من نمی‌دونم، ولی نشون میده فساد شدید اخلاقی و انحرافات جنسی منشأ چقدر بیماری‌های روانی لااقل در همین اروپای قرن 19 که فروید داره مطالعه میکنه وجود داشته. بعد میگه بعدا البته گفت این آگاهی‌ها غالبا ممکنه تخیل باشه، ولی بالاخره یه چیزی به نام تئوری روان نژندی هیستری جنسی به اصطلاح، اون بحث ضمیر ناخودآگاه و روان تحلیلش اصلا بر اساس مبنای جنسیت بنا کرد. تو ما معتقدیم چی؟ ما معتقدیم نه جنسیت رو باید حذف کرد نادیده گرفت، نه هم باید کل شخصیت و رفتار انسان رو فقط تفسیر جنسی کرد. حد تعادل باید در این قضیه رعایت بشه. حذف زیبایی و تحریم لذت نیست. اتفاقا شاید یکی از حکمت‌های ازدواج‌های پیامبر اکرم با اینکه ایشون ازدواج‌های ایشون برای منشأ شهوی نداره و یه انسان کامل و مربی بزرگ و مرد الهی، هر عملی که انجام میده در واقع سعادت و رشد همه بشریت در همه تاریخ رو داره میبینه. بعضی گفتن شاید یکی از رازهای، حالا رازها و علل مختلفی برای اینها گفتن برای ازدواجها، یکی شاید گفتن این بوده که ایشون خواست اون تابوی سکس که در فرهنگ مسیحی و در عرفان هندی در شرق و غرب عالم وجود داشت، این تابو رو بشکنه که شهوترانی افراط در شهوترانی و حد ناشناسی ضد معنویته. و الا پیامبر خاتم که از نظر ما معنوی ترین انسان در تمام تاریخ از ازل تا ابد، ایشون با این کارش در واقع بخواد نشون بده که راه به سمت معنویت راه متعادل و معتدله. و البته با رهاسازی شهوت و تحریک نیروی جنسی در عرصه عمومی هم شایدن مخالفه، از جمله به این دلیل که اصلا مسئله غریزه جنسی اونقدر قویه که دیگه احتیاج به تحریک و اینا نداره. این نیروی جنسی مثل یه منبعی که اون بالا در ارتفاع بالا گذاشتن، خودش به خودی خوب هر شبت با ضرب و با فشار سرازیر میشه اصلا در جامعه، تو روحیات و اخلاق و رفتارهای مرد و زن دخالت داره دیگه. باز یه عده‌ای میان باز دوباره یه پمپای قوی هم میذارن، پمپاش هم میخوان بکنن. شما باید این کنترلش بکنید که این شورش نکنه تمام اخلاق و زندگی و حقوق و قانون و همه چی رو به هم نریزه، چون یک کمی که جلوشون نگیری مسئله غریزه جنسی همه چی رو منهدم میکنه. میگه باید لذا از این طرف توصیه کردن به کنترل، از اون طرف هم توصیه هایی شده، با اینکه احتیاجی به توصیه های اون طرفی نیست، بدون توصیه هم هر شبت به قدر کافی این انگیزه در انسان ها وجود داره به قدر کافی نیومد، که اصلا نگاه به عشق در فرهنگ اسلامی و نگاه به عشق در فرهنگ غربی هم اصلا متفاوته. و شاید اصلا حجاب یک حکمتش، یکی از حکمتاش هم همین باشه که حالا توضیح خواهم داد این نظریه عشق تو فرهنگ اسلامی چیه، که شما قانون حجاب رو باید تو این چارچوب بفهمید، اینا به هم اینا مربوطه. شاید یکی از حکمت‌های حجاب اینه که همین گوهر عشق حفظ بشه، حریم زیبایی و جمال حفظ بشه، که ما تو عرصه عمومی انسانیت ما مقدم بر جنسیت ماست. تئوری عشق، دوستی و محبت تو حکمت اسلامی، اینا عین عبارات است که حکما ما و عرفا ما به کار بردن راجع به مسئله عشق. عشق به طور عام که یه تجلیش هم تو مسئله خانواده و اینا پیدا میشه. ببینید این نگاه فلسفی و عرفانی به عشق، این رو ارتباط بدید با احکام اسلام در باب حجاب، اینا به هم مربوطن. تا اون وقت بعضی شبهات و اشکالاتی که به حجاب گرفته میشه معلوم باشه که جوابش معلوم باشه از پیش چیه. تئوری عشق و دوستی و محبت تو حکمت اسلامی و به خصوص تو عرفان اسلامی یک چشمانداز بسیار زیبا و مهمی داره. یعنی تو حکمت و عرفان اسلامی عشق ریشه انتولوژیک داره، ریشه هستی شناختی داره، توجیه هستی شناختی داره. یعنی هستی و دوستی لاینفکن، اصلا مدار هستی بر دوستی است. اینا این عبارات حکماء ما و عرفاء ماست. نه فقط هم دوستی انسان ها با هم، دوستی مدار کل عالم هستی است. اصلا دوستی چیه؟ عشق چیه؟ یکی از موضوعات بنیادین در انسان شناسی ما که حکمت الهی بهش پرداخته، جزئی از ساختمان فلسفه ماست، اون پیوستگی روحی اخلاقی که هسته اصلی جامعه انسانی رو تشکیل میده، پوسته جامد فردگرایی و خودخواهی رو عشق که در هم میشکنه، و و هنگامی از دیگر دوستی و خودفراموشی به پا میکنه. این عشق چطور به وجود میاد؟ اینا مضمون سخنان حکما و عرفای ماست. تو آثار متون کلاسیک فلسفه و عرفان ما اینا هست. برخلاف عشق مادی که بر مدار خودخواهی است، عشق انسانی و معنوی بر مدار خودفراموشی است. یعنی تو اون عشق عاشق میخواد معشوق رو مصرف کنه، اما تو این عشق عاشق میخواد فدای معشوق بشه. دقت میکنید ما تفاوت این دو نوع عشق رو؟ توی یکی عاشق میخواد مصرف بکنه، توی یکی عاشق میخواد فدا بشه، فنا بشه. اینا دو تا تعریف از عشقه. او میخواد معشوقش رو تصاحب کنه، مصرف کنه، این میخواد فدای او و فنای در او بشه. نظریه ما در باب عشق و دوستی چیه؟ عرض کردم این عشق معنوی و رحمانی است که بر کل هستی حاکمه و یه تجلیش هم توی مسئله خانواده است. عشق زن و مرد به هم، عشق زن و شوهر و عشق اونها به فرزندانشون و عشق فرزندان به اونها و بعد عشق و دوستی های دیگری که بخشش جنسیه بخشش غیر جنسی است. نظریه دوستی که از انسانشناسی ما مشتق میشه، از شکل ساده خانواده بگیرید تا نظام اجتماعی و تعلیم و تربیت، حتی الهیات ما رو تئولوژی ما رو اشراق میکنه و اهمیت خارق العاده داره. حالا البته یه بحث قدیمی هم هست که من اینجا نمیخوام واردش بشم، ولی تو رسالات عرفانی ما بهش پرداختن، فلاسفه ما بهش پرداختن، فلاسفه اشراقی پرداختن، فلاسفه صدرایی بهش پرداختن به خصوص، و عرفا که ناظر به این بوده که عشق محصول تشابه سیرت است یا جاذبه ازداد، یعنی کشش متقابلین. یه بحثی مطرح میشه بین بعضی عرفا که منشأ عشق تضاده یا تشابه، یعنی چون دوتا موجود تشابهی در هم میبینن نسبت به هم عشق میورزن، یا چون تضاد در اونها هست، یه چیزایی در او هست که در اون نیست، به خاطر این تفاوت و تضاد جذب هم دیگه میشن. این هم یه بحث مهمیه که عرفا بهش پرداختن و نتایجی هم ازش گرفتن. ولی حالا من وارد اون بحث نمیشم. اونی که میخوام عرض کنم اینه، دوستی و عشق تو جوامع فردگرا و ماتریالیست، حالا اونی که مثلا به عنوان فرهنگ مادی مثلا ازش یاد میکنیم، که بر اساس ایدئولوژی خودمحوری، سودپرستی، دنیوی و سکولار بنا شده، فقط آدما همدیگر رو به خاطر پروتکل های اجتماعی تحمل میکنن، یعنی زیر برق سلاح دادگاه، قانون و پلیس. حتی زن و شوهر با اتکا به دادگاه هم و قانون همدیگر رو تحمل میکنن. مثلا کوچکترین جر و بحثی بین زن و شوهر میشه، فوری زن میزنن به پلیس، خانم زنگ میزنه به پلیس بیاد داخل خونه مشکل ما رو با هم حل کن. اینجوریه، با پروتکل و قرارداد و دادگاه و پلیس آدما به هم دیگه میچسبن، خانواده حفظ میشه دور خودش، اونم نمیشه معمولا، و الا فوری متلاشی میشه. خب تو این فرهنگ عشق به متنزل ترین سطح خودش فروکاسته میشه. ولی تو فرهنگ الهی چجوریه؟ تو فرهنگ الهی عشق، اولا این ببینید از جایگاه انتولوژیک شروع کنیم، عشق هم آغاز و هم پایان هستی است. اینا تو بحثای فلاح و کما الهی و عرفان ما هست. اینی که میگم عشق هم آغاز هم پایان هست، یه جمله شاعرانه نیست، این تبیین فلسفی شده. یعنی حکما الهی و با یک زبان شیرین‌تری عرفا ما جزء به جزء پروژه آفرینش رو که چطور با عشق شروع شد و با عشق ادامه داره و با عشق ختم میشه توضیح دادن. از عشق اول سخن گفتن، عشق اول، عشق خداوند به خودش، عشق خداوند به فعل خودش. از عشق اول که عاشق و معشوقش هر دو خود خداونده، خداوند عاشق اول و معشوق اوله، و این عشق اول و آغاز خلقت بود. از ابتهاج ذات به ذات تو عرفان ما بحث کردن، روشن کردم که چطور همه عشقها مشتق از اون نخستین عشقه. تو روایات ما هم هست که میفرماد که عشق مادر به فرزندش، عشق مادر به فرزندش یکی از میوه های دست صد مرتبه دورتره که بر ریشه عشق خداوند به مخلوقاتش رویده. میگه شما اگه میخواد بفهمید خداوند چقدر شما رو انسانها رو دوست داره، ببینید که مادر به فرزندش چقدر عشق داره که جانش فدای اون میکنه، از سختی های خودش میگذره، از منافع خودش میگذره به خاطر فرزندش. فرمود این یک تجلی بسیار 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 کوچکی است از عشق خداوند به شما، یه شاخی از اون عشقه. این نگاه حکما و عرفای ماست به مسئله عشق، که اینا میگه این عشقهای همه دوستی ها، کشش ها، رحمت ها و محبت ها در دنیا هرچه هست و بود و خواهد بود تجلی همون عشق مقدس بنیادینه، از یک ریشه آب میخوره رو به یک آیت داره. تو تعابیر باز متفکرین اسلامی آمده که هر کس به هر کس و هر چیز دل میبنده، در واقع به خاطر معشوق اول و به عشق او دل میبنده، یعنی خداوند، ولی خودش توجه نداده. منتها عاشقان نمیدونن که واقعا عاشق کی هستن، دچار عشق به شبهه میشن و اشتباها از پشت سر به شانه هر کس دیگری به هوای معشوق دست میزنن، صداش میکنن، ولی وقتی او برمیگرده چشم ما تو چشمش میفته، به سرعت متوجه میشین که سوء تفاهم شده و این عشق هنوز نیامده، سرد میشه. عشق دنیوی، عشق مادی به وصال نرسیده یا به معنی که به وصال میرسه فوری سرد میشه، اما عشقی که فراتر از شهوت عشق باشه، با ریشه الهی و توحیدی، با نگاه رحمانی، او عشق سرد نمیشه، روز به روز اتفاقا گرمتر میشه، ولو بین دو تا انسان، چون نمیخوان همدیگر رو استثمار کنن و مصرف کنن، احترام به هم قائل میشن، چون جمال به ذات و نیک فی نفسه یه چیزی دیگری است و بقیه چیزا جمالشون مال خودشون نیست، جمالشون رو وام گرفتن از خداوند. اگر اسلام میگه زیبایی های مادی رو باش، مثلا با چهره زیبا، با یه آدم زیبا، با یه وضعیت اینا، با اینا میگه برخورد متعادل و با حجب و حیا داشته باشید، برای اینکه میگه نکنه زیبایی های عرضی رو مقدم کنید بر زیبایی ذاتی. یه زیبایی حقیقی ذاتی است که او رو نباید فدای اینا بکنید. یه عشق جهان شمولی وجود داره که نه فقط دنیای آدم ها، نه فقط دنیای جانور و گیاه، بلکه جمادات رو، بلکه سراسر کیهان و جهان رو به هم پیوسته و هماغوش نگه داشته. تناسب و اعتدال کیهانی و سراسری در خلقت برای اینه که همه جهان و کائنات دست در زلف یک یار دارند. شما اینا رو تو اشعار حافظ، مولانا و دیگران همین مفاهیم رو زیاد می‌بینید. همه به یک جا وصل هستیم، برخلاف جهان ملحدین و کفار که سراسر ظلمت و نفرته و جهان عبث تاریکه، ولی جهان مؤمنین پر از عشق و بهجت و سراسر معناداره و کاملا روشنه. تو جهان ملحدین انسان گرگ انسانه و دست کم انسان روباه انسانه، و اگر به همدیگه نزدیک میشن آدم ها از ترس همدیگه است یا برای اینکه همدیگه رو استخدام کنن به هم نزدیک میشن، بر اساس قرارداد اجتماعی، بر اساس معادله وحشت همدیگه رو تحمل میکنن. ولی تو جهان مؤمنین انسان برادر انسانه، انما المؤمنون اخوه. انسان نه گرگ انسانه اونطور که هابز میگفت، نه روباه انسانه اونطور که همسال جانلاک گفته. یعنی برای دوری از هم، برای رویارویی علیه هم باید دلیل داشته باشی، دلیل تازه، و الا اصل بر محبت و دوستی است. ما به هم ولایت داریم، به هم پیوسته ایم. قرآن فرماد بعضهم اولیاء و بعض. این اتحاد شورانگیز انسان و جهان، خویشاوندی ما، همریشه بودن ما با هم، که گفت پدر ما آدم و مادر ما حوا سفارش ما رو به یکدیگر کرد. پدر ما آدم و مادر ما حوا سفارش انسان‌ها رو به همدیگه کرد، به همه فرزندانش در شرق و غرب عالم گفت که هوای همدیگر داشته باشیم. و خویشاوندی ما بالاتر از انسان‌ها، خویشاوندی ما با هر موجود زندگی، حتی با گیاهان، با کوه، جنگل، دریا، این تعریفی است که انبیا از زندگی دادن به ما و از جهان. چون انبیا به ما میگن آقا حتی جمادات، سنگ و در و دیوار هم موجودات زنده هن، با شعورن، مشغول نیایش و تسبیح خداوندن و شما با اونا توی عالمی. یه روایتی از پیامبر من دیدم، تعبیرش خیلی قشنگه، میفرماد امتکم النخله، امه شما نخل. خیلی قشنگه، درخت نخل رو میگه امتونه، خطاب به انسان. یه حدیث رو من وقتی شنیدم برای اولین بار اونقدر لذت بردم از معنای این حدیث، امتکم النخله، مراقب امتون نخل باشید. یعنی شما ببین، ما توی جهان بیگانه نیستیم، تنها نیستیم، تیپا خورده نیستیم، به قول اگزیستانسیالیستا یه موجود رها شده، یه مضطربی که تنهاست، همش در حال ترس و اضطراب وجودیه. نه، درخت نخل هم عمه ماست. این بادی هم که میوزه، این نسیمی هم که میاد، این دریا پسر عموی ماست، جنگل دختر عموی ماست، اونی که ما همه با هم قوم خویشیم، چه برسه به انسان ها. این نگاه رو شما ببینید، این تفسیر اسلام از جهان، چه برسه به رابطه انسان ها با هم دیگه. حالا آیا با توجه به این مفهوم کسی میتونه بگه آقا این برخوردی که اسلام کرده برای حفظ حریم بین زن و مرد، حفظ فاصله، به اینکه مثلا خب توصیه میکنن زن و مرد نامحرم تو چشم هم دیگه نگاه نکنن، با هم زیاد شوخی نکنن، با هم خیلی صمیمی نشن، با هم یه جا تنها نباشن، هر چه آدمای خوبی باشید، چون این دست خودتون نیست، خیلی هاش تو کنترل شما نیست، یه نیروی قوی در شما وجود داره، اون مستقل از تصمیم شما و عمل خودشو میکنه، کار خودشو میکنه او. و کمن کسایی که بتونن تا آخر رو کنترلش بکنن، شروعش اصلا شما متوجه ممکنه نباشی. این توصیه های اسلام راجع به حجاب، راجع به اینکه حتی میگه مثلا یه جایی که یه خانم نشسته بلند میشه، بلافاصله یک مرد اونجا ننشینه چون هنوز حرارت بدن او اونجا هست، همین مقدار. اینا روانشناسی انسان، روانشناسی واقعی، روانشناسی جوانه، جوان مجردی که در سن بلوغ جنسی است، اینا همه توش تأثیر داره. بعضی میگن آقا به شعور ما توهین نکنید، حرفا زشته، مگه ما مرد و زن، مگه ما اینقدر شعور نداریم خودمون رو کنترل کنیم؟ آقا این مسئله مربوط به شعور نیست اصلا، با شعورترین آدما هم توی این مسئله میلغزن. این مسئله یه مسئله معرفتی و ذهنی نیست، یه مسئله بنیادین و وجودیه، یه نیروی قوی است که خداوند گذاشته، اصلا نیروی خود خداوند گذاشته، این نیروی خبیثی نیست، این نیروی مقدسیه، اما باید در مسیر درست انسانی استفاده بشه، نه در مسیر غلط. پس آقا احکام حجاب یا احکامی از این قبیل که راجع به اختلاط بی حساب زن و مرد بحث میکنه، نه هدفش مبارزه با عشق، نه هدفش سرکوب حتی شهوت، نه هدفش نفی جنس، نادیده گرفتن غریزه جنسی است، نه هدفش مبارزه با مفهوم زیبایی و زیبایی شناختی است، هیچ کدوم از اینا نیست. برای که نگاه این فرهنگ به انسان، به زیبایی، به جمال، به عشق، حتی به شهوت، همین نگاهی است که من توضیح دادم. منتها چرا حجاب با توجه به این مسئله؟ اهداف حجاب روشنه، بخشش لااقل که ما 7-8 تا حداقل فلسفه برای حجاب، فلسفه‌ای که حتی غیر مسلمان‌ها هم بتونن قبول کنن. چون یه فلسفه‌ای هست که شما میگه آقا شما یه زن یا مرد مسلمان هستی یا نیستی؟ اگر هستی قبول داری این دستورالعمل رو که سعادت در دنیا و ابدیت بستگی داره به این مسائل؟ اگر انسان وظیفه شناسی هستی، خب این وظیفه ماست، حقوقی داریم در کنارش، وظایفی داریم. بله حجاب داشتن سخته، معلومه که سخته، مگه روزه گرفتن سخت نیست؟ مگه نماز واجب و مستحب، مگه انفاق از اموال، مگه جهاد، مگه بقیه کارا سخت نیست؟ خب معلومه که سخته، مطمئن ما یا معتقد به اصالت کمالیم یا معتقد به اصالت راحت، اصالت لذت. کنی دو تا فرهنگه، این فرهنگ الهادی و حیوانی انسان رو موجود طبیعی تعریف میکنه، اما اگه انسان رو موجود الهی تعریف کردی، معلومه تو باید تن بده به بعضی سختی‌ها. البته حجاب هم سخت داره و آسون داره، من نمیگم حتما باید حجابای سخت باشه، نه حجابای آسان شرعی وجود داره که باید روش کار شه و بحثم بشه. متشکرم و عذرخواهی میکنم که بحث طول کشید.